بسم الله الرحمن الرحیم. نیستی شناسی، فلسفه فلسفه. مؤلف استاد علی اکبر خانجانی. صفحه 11. 27. اصلاً شناخت چیست؟ شناخت همان درک و دریافت و حس هستی است در درجات. پس اگر شناخت نباشد، هستی هم نیست. پس هستی همان شناخت است و شناخت همان هستی است در درجات. آن که هست به میزانی هست که بر نیستی آگاهی داشته باشد به درجات. آدمی از منظر نیستی است که هستی می‌یابد و این کل واقعه شناخت است. پس ذات شناخت نیستی شناسی است، زیرا هستی قابل شناخت نیست بلکه قابل دریافت است و شهود. شهود و دریافتی حسی، عقلی، قلبی و روحی. آدمی همینقدر می‌داند که نبوده و اینک هست و هر آن باز ممکن است نباشد. ولذا هستی آدمی در خطر نیستی است و این خطر محرک شناخت است. شناختی که دارای ذاتی نیست آلوده است و از نیستی برمی آید. معرفت حاصل نبرد بین هستی و نیستی در انسان است. 28. هستی آدمی را تحت فشاری فزاینده قرار می دهد تا او را بشناسد و آدمی هرچه بیشتر تلاش می کند کمتر موفق به شناخت هستی می شود، تا آنجا که تحت فشار هستی روی به نیستی می کند و فنا پرست می شود و در فنا پرستی هستی را می شناسد. هستی آدمی را به پرستش خود فرا می خواند و آدمی به جای پرستش هستی به پرستش اشیاء می پردازد و در این پرستش دچار نیستی می شود و در آستانه نیستی است که هستی را می یابد و می پرستد. این داستان بلایا و مصائب بشری است. 29. آدمی هستی خود را به واسطه جهان در می‌یابد، یعنی به واسطه غیر خود متوجه خود می‌شود. جهان آینه است که انسان را به خودش می‌نمایاند. سیر و سلوک عرفانی به مثابه رسوخ و نفوذ در لایه‌های این آینه است و دریافت هستی‌های برتر خیشتن در طبقات هستی جهان. به طور مثال یک سیب چیزی است برای خوردن و نیز چیزی است برای بوییدن و چیزی است برای تماشا کردن و نیز چیزی است برای فهمیدن، برای لمس کردن، برای دوست داشتن، برای پرستیدن، برای فنا شدن، برای آفریدن و برای هستی یافتن و برای دیدار با جمال هستی مطلق. یک انسان دیگر هم به همین گونه است و کل جهان هستی نیز، به خصوص خیشتن خیش. 30. و اما تو برای خیشتن چیستی؟ چیزی برای به مصرف رسیدن، چیزی برای بازی کردن، چیزی برای لذت بردن، یا آینه‌ای برای یافتن خیش و یا اقیانوسی برای قواسی کردن و جستجوی گوهر وجود. آیا تو در نزد خیشتن چیستی؟ تن خیشی؟ غرایز خیشی؟ اندیشه خیشی؟ قلب خیشی؟ روح خیشی؟ رب خیشی، هوی خیشی، خدای خیشی؟ تو از کدامین منظر و جایگاه مذکور بر خود مینگری؟ تو کدامین یک از خیشهای خود را بیشتر دوست می‌داری و احساس می‌کنی که این خیش تر خود توست؟ تن، اندیشه، دل، روح؟ ولی تو خودت برتر از همه این خیشان خیشی. هرچند که عموماً این خیشان را به جای خود می‌پنداری و خودت را به نسیان می‌سپاری. تو حتی از روح خیشتن برتری، حتی از کسی که او را خدا می‌نامی، زیرا این خدا همواره مخلوق و معلول توست، مگر اینکه من تو فدا شده باشد در خدا. و این است خدای خالق که حاصل فنای خدای مخلوق است. این همان من انسان است و منان است، منی که بر همه منهای دیگر احاطه دارد و شاهد و فاعل و خالق و مسئول است. و همین من است که می پرسد من چیستم. این من مطلق و بیرنگ و صفت است. این من ازلی و الهی است که در غایت هستی یابی خود با جمال خیشتن روبرو می شود و این واقعه لقاء الله است. 31. پس آن منی که می پرسد من چیستم، آن من ازلی و الهی انسان است که کل طبقات هفتگانه هستی را تعیین نموده و در نهایت به جمال من خیش می رسد و این وصال من با خیشتن است و اجابت این سوال و هستی مطلق و یگانه ای که دوگانگی بین من و خیشتن را از میان بر می دارد. این من که می پرسد من چیستم، همان هستی ازلی است، همان نور مطلق است قبل از خلقت جهان. این خداست که عدم آدمی را مورد سؤال قرار می دهد که تو چیستی؟ و این سؤال در پژواک نفس آدمی بدین صورت در می آید که من چیستم؟ و این سؤال حاصل نظر خداوند بر عدم است. 32. در حقیقت هرگز عدمی نبوده است و تا بوده وجود حق موجود بوده است، و بلکه خداوند عدم را پدید می آورد و کائنات عرصه حضور عدم است در قبال وجود. بلذا جهان هستی قلمرو به نبرد بین وجود و عدم است و این نبرد در وجود آدمی است که درک و دریافت می شود. کارگاه جهان عرصه ظهور و بروز درک عدم است برای آدمی تا حق وجود را دریابد، زیرا هر چیزی به واسطه ضدش درک می شود، یعنی وجود به واسطه عدم درک می شود ولی به یاری وجود. عدم یک ایده است نه یک وضعیت. عدم مطلق محال است که جز در ذهن آدمی درک نمی شود. 33. خداوند عدم را به وجود آورد و جهان هستی وجود عدم است و آدمی قلب این واقعه و کارگاه درک این حقیقت حیرت آور است. وجود عدم حیرت آورترین معانی است و همه معانی برخواسته از معنای وجود عدم هستند و این راز دیالکتیک یا وحدت ازداد است. انسان موجود نیست بلکه عدمی است مسلح به قوای درک هستی و این قواست که برای آدمی هستی می آفریند. آنچه به آدمی داده شده هستی نیست بلکه ابزار هستی یابی یعنی معرفت است. حواس، ذهن، دل، روح و ربوبیت و هو و احدیت و اینها کارگاه های کسب معرفت در باری وجود است تا آدمی که عدم است طالب وجودی شود که شناخته است. حواس پنجگانه آدمی دریافت کننده هستی نیست بلکه نهایتاً تجربه کننده نیستی است، مگر اینکه این حواس به قلب یا روح و هو متصل شده باشد. موجودیت فیزیکی انسان در جهان هستی او نیست بلکه نقشی از هستی خداست که بر عدم زده شده است، الا اینکه آدمی حقیقت جاوید و نوری این نقش را در قلمرو روح و هو و ربوبیت ذات دریابد که درجاتی از لقاء الله است. با از دست دادن موجودیت فیزیکی خود آنچه که از ما میماند آن چیزی است که به واسطه قلب یا روح و هوی ذات یافته ایم. در غیر این صورت پس از مرگ نیز مهلت داده می شویم تا به هستی ماندگار دست یابیم و آنگاه عالم ارض را ترک کنیم. عاقل یعنی یابنده، یابنده وجود. عقل همان نور یابنده وجود است که خود نور مطلق است. و اگر عقل نور ازل و مخلوق اول است، بدین دلیل است که این نور در عدم رها شده تا وجود را بیابد و به صاحبش تحویل دهد. و عقل نیز درجات و انواع دارد: عقل حسی، عقل ذهنی، عقل قلبی، عقل روحی، عقل ربوبی، عقل هویی و عقل توحیدی. و عقل در ذاتش دارای عشق است، عشق به وجود یابی. عقل همان وجود دان است، یعنی وجدان. 34. هستی نیست و نیستی هست. این کمال عقل است و با این نور است که آدمی هستی می‌یابد. چون راه هستی از نیستی می‌گذرد، آدمی فرزند رنج و بلا و عذابهای بی‌پایان است که جمله تجربه نیستی است که انسان عارف نیستی را انتخاب می‌کند و ما بقیه مردم جبران به آن دچار می‌شوند تا جبران نیستی خود را جبران کنند. جبر همان جبران است برای کسی که نیستی را اختیار نمی کند و حقش را نمی داند. ولی باید دانست که نیستی یک وهم و ایده محض است که جادویی ترین و حیرت آورترین ایده ها و مفاهیم است. نیستی مطلقاً محال است، حتی آدمی و بلکه همه موجودات عالم حتی قبل از خلقت در ذهن خدا وجود داشتند. ایده عدم و نابودی حاصل تلاقی مکان و زمان در انسان است و به بیان دیگر آنچه را که انسان نابودی میپندارد جریان هستی یابی و وجود یافتن و شدن اوست. و این ادراک واژگونه حاصل عدم رابطه انسان با قلب و روح و هوی خیشتن است. ذهن منفک از قلب و روح است که جای هستی و نیستی را اشتباه می‌یابد و این ابلیسیت ذهن است که عرفا با آن در ستیزند. زیرا مکان و زمان در ذهن انسان تلاقی می‌یابند و ایده عدم را پدید می‌آورند که قلمرو به الغای شیطان است. زیرا زمان جبار است و جبری جز زمان برای انسان نیست که او را در مکان به بند و اسارت می‌کشد و در هم می‌شکند و دفنش می‌کند و بذرش را در خاک هستی می‌کارد تا در سرزمین روح جوانه زند. این تن آدمی است که نابود می شود، ولی حواس و هوش و دل و جان و روحش باقی است و به همین واسطه است که در قیامت تن امکان احیا شدن مجدد را دارد. شنوایی و بینایی و بویایی و چشایی و لامسه او ابدی است و بی تن هم فعال است و اتفاقا فعالتر و خلاقتر می شود. 35. به راستی که جز خداوند خالق قابل پرستش نیست، زیرا جز او چیزی نیست که قابل پرستش باشد. کافران هم به واسطه پرستش اشیا در حقیقت او را می پرستند و نمی دانند. پرستش خواه نخواه فقط از آن اوست و جز او پرستیده نمی شود. همانطور که عدم محال است و فقط ایده محض و تلاشی مذبوحانه است. 36. وقتی می پرسیم که هستی چیست، خواه ناخواه منظور ما این است که آیا به راستی شناخت چیست؟ زیرا هستی آدمی جز شناخت او نیست. شناخت حسی، ذهنی، عاطفی، روحی و غیره. البته این شناخت به واسطه ی جهان بیرون حاصل آمده است، ولی اینک امر مستقل از جهان شده است و توشه آخرت و ابدی انسان پس از مرگ است که جهان را وا می نهد و می رود. جهان هستی، هستی نیست بلکه کارخانه است که انسان در آن هستی می‌یابد، ولی زا با پایان آمدن عمر آدمی در جهان، عمر جهان هم به پایان می‌رسد، زیرا دیگر کاری ندارد. آیا براستی خداوند قابل پرستش نیست؟ خدایی که کائنات لا متناهی را آفرید تا انسان در آن هستی جاوید یابد. کدام احمقی میتواند ادعا کند که جهان و انسان خالق و صاحبی ندارد و به خودی خود پدید آمده است؟ 37. اینک یک بار دیگر میپرسیم که آیا براستی شناخت چیست؟ آیا براستی شناخت همان هستی نیست و هستی همان شناخت نیست؟ هستی و معرفت دو امر تو امان است و در آن واحد علت و معلول متقابل یکدیگر، مثل مرغ و تخم مرغ. زیرا وقتی چیزی وجود دارد و نمی‌داند که وجود دارد، پس وجود و عدم برای خود آن چیز علی‌السبیع است، یعنی خود آگاهی گوهره وجود ذاتی است و بدین گونه است که چیزی برای خودش و در نظر خود وجود دارد. به طور مثال یک سیب برای خودش وجود ندارد، بلکه برای انسان وجود دارد، و لذا باید گفت که به جز انسان کل جهان هستی یک هستی برای غیر است، زیرا خود آگاهی ندارد، زیرا خودی ندارد. فقط انسان است که دارای خود و من است و این حاصل خود آگاهی است، یا خود آگاهی حاصل خود بودن است و خود بودن همان حامل روح الهی بودن است، زیرا فقط خداست که خود است، یعنی وجود دارد و وجودش برای خودش است و در خودش. بدین گونه است که باید گفت چند نوع هستی داریم: هستی در خیش و هستی در غیر خیش، یا هستی برای خیش و هستی برای غیر خیش. انسان مظهر هستی در خیش و برای خیش است و ما بقیه موجودات هم جلبه هستی در غیر خیش، یعنی در انسان، و برای غیر خیش یعنی برای انسان هستند. و این تفاوت از گوهره خودیت و خود آگاهی انسان است، زیرا انسان حامل روح و اراده خداست و خلیفه اوست. و نیز می دانیم که هستی در غیر خیش فقط به خاطر هستی در خیش موجودیت دارد. 38. آیا خودیت و من موجب آگاهی بر هستی خیش است، یا آگاهی موجب پیدایش گوهری من و خودیت است؟ پس هستی جز خود آگاهی نیست، یعنی کسی که نمی داند هست نیست. این است که علی علیه السلام می فرماید آن که خود را نمی شناسد نابود است. پس معلوم است که همه انسان ها هم دارای خود آگاهی نیستند و خود آگاهی هم درجات دارد که این درجات هستی و هستی مندی است. 39. آیا خود همان آگاهی است؟ آیا آگاهی ذاتاً خودی است و خودپرست؟ خود همان احساس و اندیشه بودن است. درک وجود همان خودیت و من هر فردی است در درجات ادراک و شدت حس هستی. چه چیزهایی بیشتر موجب احساس وجود برای آدمی هستند؟ عوامل بیرونی مولد احساس و اندیشه وجود برای آدمی چه چیزهایی هستند؟ ثروت، قدرت، شهرت، هنر، خلاقیت و معشوق. یکی در حساب بانکی خود احساس وجود می کند، یکی هم در معلومات و معارف خود و آن دیگری در هنر خود و یکی هم در کنار همسر و فرزندان خود و یکی هم در رابطه با دوست خود. ولی بسیار اندکند که در خود و خیشتن خیش و نه در خیال مربوط به جهان بیرون و اهل آن احساس وجود می کنند و این است هستی در خیش، این است خودیت و خود آگاهی به معنای دقیق کلمه. روی کرد و توجه هر کسی به خدایش در درون خیشتن کانون اساسی و ذاتی حس وجود و خودیت و خود آگاهی و هستی در خیش است، زیرا خدا همان هسته مرکزی خودیت و هستی انسان در خیشتن است. خدا ذات خود است و خودی جز خدا نیست، یعنی فقط خداست که خودش هست و هستیش از خود او و در خود او و برای خود او و خود خود اوست و این تعریف هستی است. آدمی یا در خیشتن خیش احساس وجود می کند و یا در رابطه با کسی که در خیش احساس وجود می کند، یعنی عارف واصل که خدایش را در خود یافته است و صاحب خود شده است، یعنی هستی مند گردیده است. 40. موجودات بیرونی فقط طعم و مزه و بویی از وجود را به انسان می ششانند، ولی قادر به هستی بخشی نیستند و گمراهی جزی نیست که آدمی هستیش را از غیر خیش انتظار و طلب داشته باشد و این همان دنیا پرستی و بت پرستی بشر است. کل کائنات فقط اشانتیونی از هستی هستند، نه خود هستی. کل جهان هستی فقط نمایش و ماکتی از هستی برای انسان است، با آن همه عظمت لامتناهی. پس خود هستی چیست؟ هستی خود خداست و انسان محل تجلی این هستی است. بزرگترین مشکل آدمی که منشأ کل جهل و کفر و گمراهی اوست این است که فرق بین هستی و نیستی را نمی داند و بلکه این دو را با یکدیگر عوضی گرفته است. 41. آن که خدا ندارد نه خودی دارد، نه آگاهی نه هستی. منظور خدای باطنی است و نه ایده خدا در ذهن که مقیم در آسمان است، هرچند که کشف ایده خدا در ذهن مقدمه کشف حضور خدا در دل است. ولی اگر این ایده به دل نرسد، آدمی را دچار اشد تضاد و نفاق بین هستی و نیستی خود و خدا می کند، که به قول حافظ، آن که عاشق بش نیامد در نفاق افتاده است. 42. خود خدایی داریم و خود دنیایی. خود دنیایی همواره دچار ابطال و نابودی می شود و این ابطال قلمرو به تجربه نیستی است و خود خدایی خود درونی است که چندین درجه دارد: خود ذهنی، خود قلبی، خود روحی، خود ربوبی، خود هویی و خود احدی، و همه این خودها بر خود حسی بنا شده است که خود حیوانی است و در عین حال هر یک از این خودها در پای ورود به هستی‌های برتر و آگاهی‌های برتر است که بر ویرانه خود قبل رخ می‌نماید. 43. برای رسیدن به خود قلبی ضروری است که کاخ اندیشه بر سر صاحبش ویران شود، همانطور که برای رسیدن به خود روحانی لازم است که همه معشوقها یا خیانت کنند و یا عاشق را ناکام سازند و عاشق مجبور به ترک دل خود شود و به روح پناه برد و روحانی شود. آدمی از پس هر یک از این خرابات درجه ای از نیستی را درک و تجربه کرده و به هستی برتری راه می‌یابد. این است که انسان کامل اسوه خرابات و مظهر فناست، منتها فنایی هستی بخش. او مظهر یگانگی بود و نبوده است. 44. خود در قبال غیر پدید می آید به میزانی که در غیر دچار ابطال و شکست شده و نیستی را درک می کند و غیر همان دنیا و جهان بیرون است که نیستی هستی نماست. خصم من آدمی است و من را به خود می آورد و خود آگاهی و هستی می بخشد و لذا هستی آدمی همواره زخمی از نیستی دارد. این زخم عامل خود آگاهی و هستی یابی است. زخم نیستی بر کالبد هستی آدمی آن خط سبز خود آگاهی و گوهری من اوست. با جفا و خیانت غیر است که مولد خود است. بلذا همه هستی های بزرگ و خودیت های جاوید در تاریخ بشری انسان های تراژیک هستند که اسوه های بلایای عظیم و شکست های بزرگ می باشند. همانطور که در تاریخ نیز اندیشه نیستی اساس پیدایش فلسفه و حکمت بوده است و بلایای بزرگ در زندگی مردان خدا همچون نوح و ابراهیم و موسی اساس پیدایش مذهب بوده است و زندگی های تراژیکی چون بودا و حلاج هم اساس پیدایش عرفان بوده است و اینها هموار کننده راه هستی برای بشریت بودند که راه و رسم هستی یابی را آشکار کردند. 45. سلاطین و پیامبران هستی حسی شاعران بزرگ هستند همچون هومر، فردوسی، حافظ، مولوی، گوته و تاگور. و سلاطین و پیامبران هستی عقلی و ذهنی هم فلاسفه حکیم بودند همچون سقراط و جورجیاس و افلاطون و هگل و بوعدی. و سلاطین و پیامبران هستی قلبی عارفان عاشق بودند همچون حلاج و شمس و روزبهان و ابن عربی. و سلاطین و پیامبران هستی روحی هم انبیای الهی بودند. و سلاطین و پیامبران هستی ربوبی هم انبیای مرسل و اولوالعزم بودند. و سلاطین و پیامبران هستی هویی هم امامان بودند که در رأس آنها علی علیه السلام قرار دارد و سلطان و پیامبر هستی احدی و الهی هم مهدی موعود عجل الله تعالی فرجه الشریف است. و این درجات خودیت و خودآگاهی و نیستی شناسی و هستی یابی است. 46. نیستی نیست، ولی جادویی ترین معنا و احساس است که انسان را به هستی می‌رساند و هستی مند می‌کند. و در حقیقت آنچه که در ادراکات آدمی نیستی نامیده می شود همان حضور خداوند است که نور هستی مطلق است که انسان را به خود می آورد و طالب هستی می کند. ولذا هستی مند ترین انسان ها فناپرست هستند، یعنی خداپرست. و آدمی در کمال عشق به فناست که به ناگاه با آنچه که نیستیش میپندارد دیدار میکند و او را عین هستی و تنها وجود مییابد. و اینجاست که جای هستی و نیستی عوض میشود و این واقعه خلافت است. یعنی انسانی که خود را هست میپنداشت نیست مییابد در قبال جمال مطلق هستی که آن را نیستی میدانست. 47. منان یکی از اسمای الهی است که از ریشه من به معنای فرد و کس است که مترادف با معنای من و خود در فارسی است و لذا منان به معنای من کننده است. یعنی این خداست که به انسان خودیت و من اعطا نموده است که همان واقعه القای روح است، این منانیت حق همان خود آگاهی و هستی مندی انسان است و بدین گونه است که انسان می داند که هست، زیرا دارای گوهری من است و این مصداق حضور منانیت خداوند در انسان است. پس خود آگاهی انسان همان گوهری اسم المنان است در انسان، زیرا آدمی حامل همه اسمای الهی می باشد و لذا خود آگاهی موجب شکوفایی و تجلی و ظهور و بروز این اسما است که کمال این تجلی در هو الله و احد است که به قول رسول اکرم صلی الله اساس هستی می باشد و غایت کمال آن، زیرا اول و آخر یکی است. 48. به بیان دیگر کل جریان و درجات خود آگاهی و هستی یابی انسان چیزی جز جریان کشف و درک و دریافت و تجلی اسمای الهی در خیشتن نیست. از این منظر باید گفت که هر یک از اسمای الله طبقه و طیفی از هستی است که بایستی در انسان یافته شود و لذا هستی رحمانی داریم و هستی کریمانه و هستی حکیمانه و هستی جبارانه و هستی قدارانه و هستی قفارانه و هستی سبارانه و هستی ستارانه و هستی قدوسی و هستی مؤمنانه و کافرانه و که هستی کافرانه که خود دارای درجات است همان هستی ناخودآگاه و نسیانی است که مترادف نیستی می باشد که فاقد گوهری من چیستم است. من چیستم گوهری ذاتی هستی مؤمنانه می باشد. 49. کل نظام هستی و هر آنچه که در آن است در همه درجاتش همان تعین و تجلی کلمی الله است که ام اسماء است، یعنی تجلی هستی کامل در انسان همان تجلی کلمی الله از انسان است، همانطور که مثلا درباره حضرت مسیح علیه السلام در قرآن کریم گفته شده است که مسیح کلمی خدا بود. 60. در معارف توحیدی نیز آمده است که خداوند در ازل یک کلمه بود و آن کلمه خدا بود، یعنی وجود ازلی یک کلمه بود و آن کلمه همان وجود بود و چه بسا وجود همان کلمه وجود بود و چه بسا خدا به معنای وجود است، چرا که خود آست، یعنی به خود آمده و از خود و صاحب خود. پس خدا همان کلمه وجود است و عین ذات وجود است و به راستی که خدا وجودی ترین و خدایی ترین و ناب ترین نام خداوند است که در زبان فارسی حضور دارد و از این رو می توان زبان فارسی را ناب ترین و ریشه ای ترین و وجودی ترین و عارفانه ترین زبانها و فرهنگها دانست، همانطور که بزرگترین عارفان جهان از این قوم برخواستند و عرفان در هیچ زبان و قومی چون ایرانیان به یاد نیامده است. مولوی به تنهایی برای اثبات این ادعا کفایت لازم را دارد که مورد تأیید جهانیان است و مکتب اصالت معرفت و خود آگاهی، یعنی مکتب علی علیه السلام، در این قوم شکوفا شده است. این قوم خدایی است، قوم خدا، و این حاصل نژاد براندازی از خیشتن است نه نژاد پرستی. 61. هستی خداست، یعنی خدا. هستی خدایی است. کل جهان خلقت نیز عرصه خدایی خداست، همانطور که خود می‌فرماید گنجی نهان بودم که عاشق شدم بر ظهور خیش و لذا به کار خلق جهان شدم و انسان را مأمور این کار نمودم. 52. در زبانهای اروپایی هم خدا را گاد گویند که همان لفظ خدا است. 53. اگر وجود همان معرفت است، معرفت نیز در غایتش به صورت جریان کلمات آشکار و محقق می شود، پس وجود همان کلمه است و کلمات عناصر ذاتی وجودند. 54. در قرآن کریم مخلوقات و موجودات جهان آیات نامیده شدند، یعنی نشانه ها، نشانه های خدا، نشانه های خدا، نشانه های وجود. پس مخلوقات جهان موجودات نیستند، بلکه نشانه هایی هستند که انسان را به سوی عالم وجود راه می نمایند تا انسان موجود گردد، زیرا آدمی مخلوق است نه موجود. یعنی کائنات با همه عظمت لامتناهیش هستی نیست، بلکه نشان هستی است، راه هستی است، سمت هستی است، بوی هستی است، ماکتی از هستی است، آدرس هستی است، کارخانه هستی یابی انسان است، خود هستی نیست، زیرا بی خود است. خود جهان خداست، جهان خانه خداست. 55. آدم‌های بی خود موجود نیستند و وجود ندارند. یعنی انسان بی خدا انسان بی خود است، آن که خدا را در خود نیافته است و به او ملحق نگشته است و اسمای او را در زندگیش در کشف و تصدیق نکرده است و از آن برخوردار نشده است و خود مظهر این اسما نگشته است. رحیم، حکیم، کریم، حلیم، نعیم، مقیم، مؤمن، قادر و احد و صمد. این اسما در پای وجودند و اسمای وجودند، یعنی سوی وجودند. این اسما در قرآن کریم هرگز تعریف و توصیف نشدند و تعاریفی که اهل کلام و منطق و فلسفه از این اسما اراده می کنند عموماً حد اکثر فقط در حواشی و در باری آنها سخن می گویند. این اسما را فقط در جریان معرفت نفس و سیر و سلوک عرفانی می توان دریافت و بر آنها وارد شد و خلق گردید و وجودی حقیقی یافت. هر یک از این اسما کارخانه ای از هستی یابی در درجات وجودند و می دانیم که خداوند کل اسمای خود را در خلقت آدم نهاده است. این اسما بایستی در درون آدمی منفجر شوند، چون انفجاری بزرگ در قلب آدم. 56. باز می‌گردیم به سؤال آغازین خیش که این چیست؟ من چیستم؟ جهان چیست؟ اصلاً چرا چیزی هست به جای این که نباشد؟ چرا من هستم به جای این که نباشم؟ چرا هستی هست؟ چرا خدا هست؟ چرا؟ و سپس این چیستی ها و چراها از کجاست و به چه معنایی است؟ چرا هستی به خود مشکوک است؟ چرا هستی با خودش درگیر است؟ چرا هستی خودش را درک نمی کند؟ چرا هستی میل به نیستی دارد؟ اندیشه نیستی از کجاست؟ اصلا نیستی چیست؟ اگر نیستی نیست، پس چگونه قابل اندیشیدن است؟ اینها هستند مسائل ذاتی و بنیادین قلمرو به اندیشه و هستی آدمی که بدون پاسخ به آن هیچ مسئله‌ای پاسخی یقینی و قطعی ندارد و آدمی از پریشانی رهایی ندارد و کل فلسفه و علم و باورهای آدمی بازیچه‌اند همانطور که هستند. 57. این مسائل اساس منطق بشرند که هرگز پاسخی نیافتند و بلکه به ندرت سؤال شدند و این است که همواره منطق در خطر ابتلای به سفسطه است. و این است که هرگز مرزی بین عقل و جنون تعریف نشده است و مرزی بین واقعیت و توهم و مرز بین درست و نادرست، زیرا ارکان شناخت هرگز شناخته نشده است و بلکه این ارکان به ندرت به لحاظ موضوعی نامگذاری شده است. 58. آیا براستی میتوان نیستی را تعریف کرد؟ نیستی حیرت آورترین ایده است که به اندیشه بشری آمده است. علتش هم آن است که بشر از نیستی آمده است، ولی چگونه است که نیستی را در حافظه هستیش داراست؟ این است مسئله. اگر نیستی همان نابودن است، نابودن که در حافظه ثبت نمی شود، مگر این که نیستی هم نوعی هستی برتر یا هستی قبل از موجودیت باشد، هستی در ذهن خداوند و یا هستی خدا در قبل خلق آدم، هستی نامحدود و مطلق، زیرا موجودیت حاصل محدودیت است، محدودیت در مکان و زمان و بدن. پس نیستی نابودن نیست، بودن مطلق و نامحدود است و لذا در اندیشه محدود آدمی نمی گنجد، همانطور که فهم خدا در اندیشه نمی آید. 59. این است که علی علیه السلام می فرماید تا بوده انسان هم بوده است و آنچرا که آدمی نیستی می نامد هستی مطلق و نامحدود و حضور لامتناهی است و فقط با درک این حقیقت است که مسائل بنیادین هستی شناسی و شناخت شناسی آنگونه که طرح شد پاسخ می یابد و حل می شود. 60. پس نیستی نیست و هرگز هم نبوده و نخواهد بود. هر آنچه که هست از ازل بی آغاز بوده و تا ابد بی پایان خواهد بود، منتها در صور و حالات و موقعیت‌ها و مقامات گوناگون که همان درجات هستی است که حاصل درجات معرفت می باشد. 61. اگر هستی آدمی می بود و انسان می توانست کمال هستی را دریابد و باشد، هرگز مواجه با چیزی هستی نمی شد و همه چون و چراها به پایان می رسید. آدمی چون به هستی الهی برسد، به پایان هر چیزی و چرایی رسیده است و آنچه که انسان را به این کمال می رساند نیز چیزی و چرایی بلاوقفه است. هر که به پایان چیستی و چرایی هستی برسد، یا به کمال هستی رسیده و یا از هستی ساقط شده است. 62. پس نیستی هستی است و هستی خداست و خدا ذات انسان است و انسان تا به این ذات ملحق نشود اسیر و حیران و پریشان چیستی و چرایی است و این حیرانی او در حضور هستی است که او را به هستی می کشاند در خیشتن، هستی که در حس بشری نیستی می نماید مگر این که از معرفت حسی فرا رفته باشد و به معرفت قلبی و روحی و ربوبی پیوسته باشد که مراتب حرکت جوهری به سوی ذات است که الحاق به ذات منجر به لقاء الله می شود در جهان برون و این لقای ذات است. 63. هر چون و چرایی حاصل عدم درک و دریافت هستی است و فقط آن چیستی و چرایی که اصل هستی را مخاطب قرار می دهد و به سؤال می کشد و آن را در مقابل نیستی قرار می دهد از درجات هستی بالا می رود که این صعود در صورت خاکیش این نزول است و لذا انسان کامل مظهر فقر و فناست ولی هستی بخش خلایق. آن که از موجودیت خاکی رها شده و به وجود پیوسته است، الحاق بر وجود این جاری شدن در ذات موجودات جهان است، یعنی مکان را شکستن و حضور جهانی یافتن. و این همان الحاق به هو الله احد است که اساس هستی است. 64. در تاریخ معرفت بشری و خاص اسلامی، انسان‌هایی بودند که به این مقام هستی رسیده و از اسارت موجودیت رها شده و به وجود پیوسته و از اسارت مکان و زمان رستند. علی علیه السلام یکی از این انسان هاست که مظهر و اسوه و بانی این واقعه کبیر است که همه سالکان این راه به ایشان متوسل بودند. همانطور که مولوی درباره ایشان می فرماید: تا صورت و پیوند جهان بود علی بود، تا نقش زمین بود و زمان بود علی بود. چون این توصیفی درباره برخی دیگر از عارفان همچون بایزید بسطامی نیز وجود دارد که علمای بزرگی چون ابن عربی هم بران مهر صحت نهادند و این بدان معناست که چون این مقامی برای هر انسانی قابل حصول است که شاهراه این تعالی همانا معرفت نفس عرفانی است که از متأخرین فقیه متشرعی چون علامه طباطبایی هم به آن اذعان دارند و می‌فرماید راه ولایت بر همگان ممکن است و شاهراه وصول به آن نیز معرفت نفس است. 65. در فرهنگ شیعی راه تعالی و عروج انسان به کمال وجود را ولایت نامیدند. ولایت به معنای محبت است و آن الحاق به محبت الهی می باشد که این محبت در عین حال سیطره حاکمیت ارادی حق است و لذا ولایت را بایستی وادی محبت قهار نامید و یا به قول عرفا عشق خونخوار. این محبت و قهاریت به چه معنایی است؟ 66. عشق خونخوار و محبت قهار به لحاظ معنا عین وحدت ازداد است، درست مثل وحدت هستی و نیستی. عشق همچون هستی است و قهر هم همچون نیستی. بسیاری از عارفان و حکیمان کهن جهان هستی را مظهر عشق دانستند که افلاطون یکی از آنهاست. در فرهنگ عامیانه عشق در نقطه مقابل قهر قرار دارد، ولی در اندیشه عرفانی عشق هموار قهار و خونخوار است که در ادبیات عرفانی شاهد این وحدت هستیم. 67. عشق معشوق پرست است، یعنی موجود پرست و صورت پرست است، پس حامی موجودیت منفک و قابل وصول است، برخلاف قهر که وصال را انکار و تحریم می کند و لذا حامی نیستی است که عرصه وجود محض یگانه و بی صورت است که حق را به فراق می دهد تا با وجود معشوق به اتحاد جوهری و ذاتی برسد. عشق بت پرست است و قهر هم معنا پرست. این است که عرصه جدایی و فراق عین تجربه مرگ و نیستی است. 68. موجودیت یعنی محدودیت و فرق و جدایی و انفکاک و خودیت و در یک کلمه یعنی فراق. پس عشق یعنی وصال فرق‌ها، ولی قهر و جدایی موجب از میان رفتن این فرق است. در عشق وصالی فرق‌ها مستمرن شدیدتر می شود تا آنجایی که معشوق یا فراموش می شود و یا در دل عاشق پیدا می شود و هر دو به وجود می پیوندند و از موجودیت منی رها می شوند و موجودیت اویی رخ می دهد که ظهور وجود است. موجودیت اویی بی آن که بخواهد و تلاشی کند خودیت الهی را آشکار می سازد، ولی موجودیت من تویی با تمام اراده و تلاشش همواره دچار ابطال خودیت است، یعنی ابطال فرق. 69. هر موجودی مظهری از وجود است در درجات تجلی، و کل جهان موجودات بلاوقفه در حال تکامل در تجلی و ظهور است، ولی انسان تنها موجودی است که بر وجود عالم و درجات و تکاملش آگاهی دارد در درجات. همه موجودات عالم وجودشان معلول اطاعت و عبودیت آنها از وجود است، ولی انسان تنها موجودی است که وجودش محصول معرفت او بر وجود است. درست است که انسان هم امر به عبودیت شده است، ولی عبودیت آدمی عارفانه است، ولذا عبادت فاقد معرفت نه تنها هیچ ارزشی ندارد، بلکه موجب خسران وجود است، زیرا قهر وجود یعنی خداوند را موجب می شود. مثل آیه فویل للمصلین که عبادت سهوی و ریایی و غیر عرفانی را خطا قرار داده است. عبادتی که به سوی معرفت نرود و تبدیل به عرفان وجود نشود موجب اشد فراق و قفص شده است و به نیستی مبتلا می شود، آن هم نیستی جبری و جبارانه ای که موجودیت را به تباهی می کشد و خودیت فردی را ویران می سازد، و این آخرین راه نجات از عذاب نیستی است. 70. احساس عذاب آدمی که همان حس نیستی و نابودی است چیزی جز حاصل فروپاشی حدود وجود نیست، یعنی فروپاشی مرزهای منیت، و این منیت که حاصل محدودیت در موجودیت فیزیکی است به میزان بیرونگرایی و دنیا پرستی تشدید و تقویت می شود و فرق را موجب می گردد و فراق پدید می آورد، و آدمی برای نبود با این فراق که حس نیستی دارد به تهاجم و تملک در جهان برون می پردازد، و در این نبرد است که فرق در هم می شکند و این نجاتی جبری است. 71. پس ورود به وادی ولایت الهی یعنی این که نیستی را هستی خود خواستن، و این یعنی خدا را بر جای خود خواستن. از علی علیه السلام پرسیدند که چگونه به خدا رسیدی؟ فرمود هرچه که دلم خواست خلافش کردم، و این یعنی نیستی را هستی خود نمودن. این یعنی عشق فنا، این یعنی به اراده خود حدود موجودیت خود را در هم شکستن و به وجود پیوستن و جهانی شدن و بلکه فوق جهان پریدن. 72. وجود خداست، اما انسان چیست؟ اگر قرار باشد که انسان هم صاحب وجود و موجودی ابدی شود، در وجود شریک خدا می شود و شرک ابطال و ظلم عظیم و گناهی نابخشودنی است به قول خود خداوند در کتابش. پس تکلیف آدمی چیست؟ این است راز فناجویی عارفان و خداشناسان و حق پرستان. وجود خداست و انسان معرفت بر وجود است. آیا مقام انسان برتر است یا مقام خدا؟ مقام ارحم الراحمینی خداوند درباره انسان ایجاب می کند که خداوند انسان را در مقامی برتر از وجود قرار دهد، و اینجاست که خداوند در خلق انسان به خودش فخر می کند و تبارک الله رخ می دهد، یعنی خداوند در این مخلوقش افزون می گردد، یعنی الله به الله اکبر می رسد، یعنی الله اکبر می شود. پس انسان جز عارف نیست. آن انسانی که خداوند به خاطر خلقش افتخار کرد و فزونی یافت، یعنی انسان قرار است که برتر از خدایش باشد و این است که شرک ظلم و گناه عظیم و نابخشودنی است، زیرا برابری انسان با خدا موجب ابطال هدف خلقت می شود، زیرا انسان هدف خلقت است و قرار است که برتر از خدا باشد به اراده ارحم الراحمین او. بنابراین هستی خواهی انسان عین کفر اوست و منشأ شرک و ظلم و گناهان اوست. عشق به معرفت تنها عشق لایق انسان است. 73. جهان خلقت عرصه تجلی و ظهور الله نیست، بلکه عرصه تجلی و ظهور الله اکبر است و الله اکبر از وجود انسان آشکار می شود و این است که خداوند کل جهان هستی را به تسخیر وجود انسان آورده است و مسجود ملائک نموده است، یعنی جهان خلقت عرصه ظهور وجود نیست، بلکه عرصه ظهور برتر از وجود است و آن عشق است که در رابطه بین انسان و خدا رخ می نماید. عشق عرفانی. 74. وجود برای آدمی یک امتحان محض است که در نقطه مقابل عشق قرار دارد و با نیستی به محک می خورد. عشق مقامی برتر از وجود است که محصول معرفت بر وجود است، هرچند که این معرفت نیز نور وجود است و این عشق نیز عشق وجود است که از وجود فرا می رود و مشتاق فنا می گردد و در این فناست که وجود برتر یعنی الله اکبر رخ می نماید.